بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی محقق عالی قدر حضرت آیت الله فاطمی نیا که در شب دهم ماه مبارک رمضان برابر با 30 دی ماه 1375 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. موضوع سخنرانی خطبه قاصه حضرت علی علیه السلام، نوار شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و اولیائه و ملائکته و الشهداء و الصدیقین و لعنت على اعداء الله اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان، به یک فراز دیگری از خطبه وارد شدیم که عباراتش رو براتون بخونم، بعد انشاءالله توضیح بدیم. بعد عرض می شود که بعد از آن که حضرت قضیه شیطان رو و سجده کردن او رو میگه، میفرماید چون این حرفا همه به منظور عبرت نعوذ بالله نیست که صرفا نقل قول بشه، که عبرت بگیره ما. و بعد از اینکه میفرماید این تکبر کرد و عصبیت کرد، عصبیت نشون داد با اون توضیحاتی که در شبهای قبل عرض کردم، میفرماید الا ترون کیف صغره الله به تکبره. آیا نمیبینید چگونه خدا او را کوچکش کرد به خاطر تکبرش؟ و وضعه او به ترفعه. و شما نمیبینید خدا چرا چطور او را وضیع و پست قرار داد به خاطر که او خود را به بلندی میزد؟ فجعله فی الدنیا مدحورا. مدحور با دال و تیه و تی. و اعد له فی الاخرت سعیرا. در دنیا او را مدحور قرار داد. علمای لغت گفتن مدحور یعنی مطرود، تردش کرد. برو دنبال کار. خیلی عجیبه خدا یک کسی رو تردش بکنه. خدا نکنن، حالا در این رابطه عرایضی دارم که بعض چیزا باعث میشه خدا انسان رو ترد میکنه، اینو خواهم گفت انشاءالله. بله. و اعد له، نه این است که فقط در دنیا گفت برو، نه، با این تمام نمیشه. و اعد له فی الاخرت سعیرا، در آخرت هم براش یه عذاب بسیار سختی آماده کرده. خب با همون شیوهی که در شبای گذشته داشتیم، گفتیم در مفردات صحبت میکنیم و بعد در جمع کلی. حالا در مفردات توجه کنیم. کیف صغره الله، خدا تصغیرش کرد، شیطان رو کوچکش کرد به تکبره. ببینید صغر کبر، این فساحت ها، این روبروی هم ایستاده. بعد و وضعه او به طرف توعه، او را پستش کرد به خاطر اینکه او خودش به بلندی میزد. باز وضع و رهنت هم روبروی هم قرار میگیرن. از نظر لغتی میگویند که یه وقتی هارون یه قصری ساخته بود و این بیرون قصر رو با یه گچ زیبای سفید کرده بود. خلاصه بهلول آمد از اونجا رد بشه، دید که بعد این قصر رو تازه ساخته و چه سفیدش هم کرده. چون بهلول خودش به دیوانگی زده بود، دیگه حضرش ساخته بود، همه کار در اون پوشش میکرد. چه معروف است که میگن دیوانه نبوده. بر اون غالب آورده بود که زیر اون پوشش بعد کارا بتونه بکنه، بعد حرفا رو بزنه. حالا خلاصه میگن یه زغالی پیدا کرد، خلاصه آمد صحبت هم در بحث و رفعه، آمد روی دیوار نوشت رزخت پیل و رزخت دین. پیل با کائه معلق بنای جله، جل را بالا بردی، دین را نهادی. دین خبری نیست هارو، این عبارت زیبایی اونا چند تحقیق بودن که به دیوونه میدونستن، و دیوونه به این زیبایی دیتونه حرف بزنی. رزخت پیل و رزخت دین، جل را بردی بالا، دین را گذاشتی زمین. رو دیوار طور نوشت، رفت یه طرفش هم نوشت رفعت الجس. تو جس عربی جکه، بعض کلمات رو چون در عربی نموده از لغتهای دیگه بردن، این دستی توش بردن. به اینجا کلمات میگن معرب، یعنی فارسی بوده عربی شده، مانند کلمه جلنار که معرب گلناره. توجه کردید؟ شطرنج میگن معرب ششرنگه، برای که اون ادوات شطرنج شش رقمه دیگه، اول اسم ششرنج بوده بعد کردن شطرنج. این کلمات رو میگن معرب. خلاصه جس معرب گچه، گچ فارسیه. چند تا از علمای سنی هستن که لقب جساس دارن، جساس یعنی گچکار. خلاصه در اون طرف هم نبشت بله رفعت الجس و وضعت نس، گچ را بردی بالا، نس یعنی روایت حدیث پیغمبر رو گذاشتی پایین. خب قرض می شود که و اما لغت مدحور دهره و ایترده و ترده، های کسی رو تر کردن انداختن اصلا و بزد برو، ما دیگه اصلا با تو کاری نداریم. سعیر هم به معنای سخت است و بعید نیست که از القاب جهنم هم باشد. سعیر خلاصه سخت دیگه. انشالله تعالی خداوند متعال هممونو از این مسائل حفظ بکنه. خب این مفردات خطبه بود، اما حالا در جنب کلی خطبه صحبتی خدمتتون عرض بکنم و راجع به ترد شدن این مسائل، مسائلی داریم که به اختصار عرض بکنیم، یه صلواتی محبت کنیم. بله عرض کنم حضورتون که یه وقت آقا در دنیا کسی رو مردم کوچک میشمارن، این ملاک نیست. بزرگ مردم کوچک میشمارن. خب مستضعف اصلا یعنی چی؟ استضعاف که میگیم یعنی چی؟ من یادم میاد اولای انقلاب امام رضوان الله علیه که فرمود ما مستضعفیم، ملت مستضعف از این حرفا، یا حالا جور دیگه فرمودن. یک نفر از این بندگان خدا که خیلی ادعا هم داشت و که من سواد دارم، معلومات دارم، من دوره ها دیدم چنین چنا، بالاخره جز به فراری ها هم بود، الان دیگه چی بود گذاشت رفتر چی بود، در یه مصاحبه برای خودشیرینی گفته بود که عرض می شود چرا به ما توهین می کنن. واقعا آدم یه وقت اگر روی جه حرف بزنه خودش سبک می شه، آدم خودش میاد پایین. اصلا میگن که یه مثلی هست، میگن که بچه در مدرسه در ادبیات نمره کم آورده بود، به دبیر ادبیات گفته بود که شما به من ظلم کردید، حاضرم با تو بحث کنم، من حتی که نیست به من بدیم. خلاصه بحث کردن ترسیده بود به اینجا، بچه به معلم گفته بود که تو اصلا به چه مجوزی به من نیست کم تر دادی؟ گفته بود به این دلیل که تو به مجوز میگه مجوز. یه وقت آدم بیاد اظهار فضل بکنه، بدتر میبینه که هیچ چیزی هم بلد نبوده. این آقا مصاحبه کرده بود و به خیالش که دیگه الان گلبارونش میکنند و احسن آخرین میگن، گفته بود چرا به ما توهین میکنید، ما مستضعف نیستیم، کجایی با مستضعفه، ما قهرمانیم، ما فلانیم. نمیدونست که قهرمان هم میتونه مستضعف بشه. معنی مستضعف را نمیدونست که استضعاف دو تا معنا دارن. ببینید باب استفعاله، استضعاف یعنی شخصی را یا اشخاصی را ضعیف شمردن. ضعیف نیست، آقا ضعیف میشمارن، دست کم میگیرن، توی توهین نیست که. امیر المؤمنین خودش مستضعف بود، این یک معنا. معنای دوم ادعی را ضعیف خواستن، دلش خواهد که ضعیف بشه، به ضعف بیفته. به این معنا امیر المؤمنین مستضعف بود دیگه، معاویه میخواست آقا ضعیف بشه. توجه فرمودید، دوستان امیر المؤمنین رهیف و رنبر میگرفت میکشت، آقا را میخواست استضعاف بکنه، این مشکل اشکال نداره. ممکنه یه آدم بسیار قوی و نیروبند و محترم یه عده بخواد ضعیف بشه پیش مستضعف، به دو معنا، اولی عرض کردم ضعیف شمردن، دومی ضعیف خواستن. خب حالا میخوام اینطور عرض بکنم، یه آدمی یه مقامی داره، عظمتی داره، دیگران او را کوچک میشمارن، این مهم نیست، برزه من کوچک بدونم. اینجا چی بگه؟ کیف صغره الله، خدا کوچکش کرده. وای این مهم است. یه وقت کسی بندگان ظلمش میکنن، خب خدا یه اجری بهش میده، مقامی هم بهش میده. اما یه وقت یه نفر رو خدا ذلیل میکنه، خدا زده میشه، اون دیگه خیلی ناجوره. بنابراین کوچک شمردن مردم، بزرگ شمردن مردم، اصلا اینا ملاک نداره. به قول معروف یه تقیه به توب میشه، یکی رو بزرگ میشمارن، بدتر در کوچک میشمارن، مهم نیست. اینا توجه فرمودید، عرض میشود خدا انشالله که امواتون را بیاورزه. مرحوم پدرم قدس الله روحه نقل کرده از بعضی از بزرگان، از جمله بله ظاهرا شهید آیت الله در غیب رضوان الله علیه هم در این ماجرا ایشون هم بوده یا اطلاعی داشته. خلاصه ایشون نقل کرد که در شیراز به نماز جماعتی بود. خب تو نماز جماعت ها یه عده هستن دائم الجماعه هستن، برای خودشون یه جایی میگیرن، عیب نداره. حالا آدم مثلا در مسجد همیشه حاضر بشه، برای خودشم جایی بگیره، مهم نیست. اما خدا نکرده به خاطر اون حضور دائمش به جای گرفتنش بخواد عجبی پیدا کنه، اون بده که مثلا خیال بکنه که خدای متعال اصلا تمام مسجد رو برای این آفریده، هر کی بیاد اینجا با اجازه او باید بیاد. بعضی از نمازگزارای کهنه‌کار اینجوری فکر میکنن. بله میشه گاهی. خلاصه میگه سر اول که بسته شده بود پشت سر آقا، یک کلاه نمدی میاد پشت سر پیش نماز شروع کنه نماز خوندن. رکعت دوم مثل که ایشان بسته انفراد میکنه. این یه مسئله ایست بین علما که ما وقتی با جماعت نماز میخونیم میتونیم دست افراد کنیم یا نمیتونیم، حالا اختلافیه. بعضی ها میگن که اگر از اول قصد افراد داشته باشه شاید عیب داشته باشه، اما حالا در وسط از یک طور گفتن همه را نمیگن، اما بعضی ها گفتن در وسط یه وقت به ذهنش رسید که مثلا مسافر باید بره، یک کار ضروری داره، قصد افراد کرد، بقیهشم خودش خوند، ایراد نداره. خلاصه این آقا کلاه نمدی صف جلو میسته و رکعت دوم قصد انفراد میکنه، زود نمازشو تمام میکنه. حالا بقیه دارن میخونن، نماز رو تمام میکنه، یه سفره نونم باز میکنه، اونجا تو صفوف نماز خیلی راحت داشته نون میخورده. خلاصه نماز تمام میشه، سر صدا بلند میشه، از اینا که مسجد زمان خودشو میدونن بلکه بهشت را هم مال خودشون میدونن در بس میردن به سر این کار چه بود کردی؟ میخواستی عقب بایستی؟ اصلا تو کی هستی؟ از کجا پیدا شدی؟ خلاصه ببینن که خیلی سرسده شد پیش نماز آدم نازنینی بوده، شیخ پیرمندی بوده، برمیگردی بگه چه خبره تنبا با؟ به یه نفر حالا خب شما یه نفر باش صحبت بکنه، چرا اینطور دورش کردیم بنده خدا را؟ میگن آن خود شما باش صحبت کنیم. میگه امو جا چرا قصد انفراد کردی؟ میگه خصوصی بگم به خودتو یا اینجا بگم؟ اشتماد بفرمده نه برادران دینی من هستم، من ارکنم حضورتون چیزی مخفی از اینا ندارم، حالا هرچی میدونی بگو. بگه من علتش این شد که ببین کلاه نمدی چه کسی گمان میبره؟ گفت هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلک خفته باشه. میگه آقا شما در رکعت اول داشتید نماز میخوندید، رکعت دوم من دیدم تو داری خر میخری، رفته تو میدون خر فروشا، بعدم داشتی نقشه میکشیدی که خب حالا این خرو ما کجا نگه بداریم، تا رسیدی به اینجا که این تیکه تو خونت داشتی قسمت میکرده که این قسمت بشه جای کاه و یونجه، این قسمت هم بشه جای نگهداری خر. خلاصه من دیدم که دیگه نماز نشد، تو رفتی تو میدون مال فروشا، من نمازم ادامه دادم. پیش نماز میگه همینطوره. میگه راست میگه، من از اونجایی که پیر شدم تا هم ناراحت میام مسجد، رکعت دوم نقشه میکشیدم که یه خری با بخریم. خلاصه بله سابق برید علما سوار میشدن، دیگه بیمه که نبود اون وقتا، ندارم ماشین و پیکار نم چی نبوده. من یادم میاد در تبریز مجتهدی بود که بعد از مرحوم شدنش ماها فهمیدیم کرامات باهره داشته، مرحوم آیت الله العظما عاشق احمد احری رضوان الله علیه. من عیف باشه نوجوان بودیم، الان اگه بود میرفتیم یه چیزی میفهمیدیم کرامت هایی داشت که خدا میدونه خیلی بلند و بالا. از نظر علمی هم میگفتن که برابر مرحوم آیت الله العظما بروجردی چیزیه، اون تا شهرستان میدونید که علما رو عرض کنم که از بین میبره، خیلی ضایع میکنه. اینقدر بزرگان توی شهرستان ها ضایع شدن. بیا و ببین همون در حدی که یه استخاری بفرمید و ساعت کی خوشه، نمیدونم سبیه مخواد اسباب کشی بکنه، خروس ما بی موقع صدا کرده، نمیدونم مرغمون صدا کرده، و از این حرفا یه وقت ببینن که نعمت عثمان. خلاصه من یادم که ایشان نماز که میرفت یه حیوان ریزه ای می آوردن که سوار شدنش هم آسون بشه، مثل این ماشین فیات که کچلوان ها. خلاصه ایشون سوار می شد و ایشون رو می بردن به نماز. حالا من از این کارا بوده، قرض هم اینه که شما الان ملاحظه بفرمید یه آدمی که هیچ کس این رو حس به حساب نمیاره، اما نشسته اونجا پشت سر آقا اقتدا کرده و سیر باطن آقا رو قشنگ می بینه، آقا رو خر بخره، باز میخواد الان محل کاهی اونجا درست کنه، محل دارم نگهداری حیوان. خب برادر عزیز اینا چی رو نشان میده؟ خب پس بزرگ آن است که خدا بزرگش کرده باشه. توجه کردید؟ بزرگی ملاکش اینه. یه جمله دارد امیر المومنین علیه السلام، اینقدر من از این جمله لذت میبرم، این آقا تمام شارحی نهج البلاغه را سرگردان کرده که مقصود آقا کی بوده هیچ کس هم نفهمیده. یه تو گفتم مقصودش رسول خدا دیدن نمیشه، حضرت سلمان دیدن نمیشه، حالا هر کس که هست جمله را باید تماشا کنید. حضرت میفرمد کانلی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادر خدایی داشتم. خوش به حالش ما اگر با یه مرجع تقلید یه عکسی با هم بگیریم یا سر سفره یه شب بشینیم، بینیم میریم سر جا خرجش میکنیم. ایش میدونیم من دیشب با فلان مرجع مثلا شام خوردم، یعنی دونم قهوه خوردم، چای کردم، وقت یه نفر امیرالمومنین بگه برادر من کانلی اخون فی ما مضا، من در گذشته یه برادری داشتم. میفرمد و کان یحذبه، این جمله را دقت کنیم، جمله امیر المؤمنین است. و کان یعذبه فی عینه صغر الدنیا فی عینه، این برادر رو بزرگ میکرد در چشم من. چه چیز بزرگ میکرد؟ کوچک بودن دنیا در چشم او. چون او دنیا را کوچک میدید، این در نظر من بزرگ بود. کسانی را که امیر المؤمنین به نظر عظمت نگاه بکنن، خدای را بزرگ بدونه، این مهم است. توجه فرمودید حضرت موسی فرعون چیکار میکرد؟ میگفت تو چی هستی اصلا؟ خب علم نورم بکن فینا ولیدا، میگه ما خودمون اصلا تو را بزرگت نکردیم. و لبت تفینا من عمر کسیدید، میگه چند سال در عمرت خونه ما نبودی، چی میگی تو؟ خب اما چی شد آخرش؟ خدا چی میگه؟ خدا میگه، یعنی جمله ایست که بین مشرق و مغرب جا نمیگیره، میگه واستنحت کل نفسی، موسا تو را برای خودم ساختم. از میشه هم صحبت خدا و کلم الله و موسا تکلیما. توجه فرمودید. و بالاخره در میگردیم به این که ملاک ما رو باید از معنا بگیریم. چه کسی بزرگه؟ چی بزرگه؟ هر کسی که به خدا بیشتر نزدیکه. چه کسی بیشتر احترام داره؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم. به اینا برگردیم. توحید اهل دنیا، بزرگ شمردن اهل دنیا، کوچک شمردن اهل دنیا، این در ایش کدوم ملاک نیست. توجه فرمودید. این عباس آباد که میگن داستانش میدونید یا نه؟ همون تهران عباس آباد. اینا را عرض کنم خدمتتون که مال حاجی میرزا آسی بوده این زمین ها. تاریخ می نویسد مال اون بوده، این یافت آباد هم مال اون بوده. خلاصه چون اسم کوچیکش میرزا عباس بود، این زمین ها به عنوان عباس آباد الان مونده. حاجی میرزا آسی وزیر محمد شاه بوده. حالا وزیر شدنش هم خیلی نمیدونم، حالا یه چیز عجیبیه. حجم الابد السمد همدانی که در کربلا بوده، این آقا قبل از اینکه وزیر بشه یه قدر شاگردی او را کرده. حجم الابد السمد همدانی از بزرگان عرفا بوده، کتابی هم داره، عرض کتاب بزرگی هم داره. حالا کل حال این آقای آبز عباس یا درویش عباس، درویش بوده، پیش ایشون چند سباهی تلمز کرده. بعد ایشان میگن دوتا پیشگویی کرده بوده. یکیش این بوده که گفته بود تو وزیر میشی، اگه وزیر شدی خوچی بوده چرا کن. یکی هم که من کشته میشم وقتی بدن به خون آلوده منو پیدا کردی به خاک بسپار. آمد باز خیلی استبعاد کرده بود، جاقه چه حرفیه، من چه کهی من وزیر میشم اصلا، وزیر کجا؟ بعد خلاصه خیلی تعجب میکنه تا اینکه فتنه وهابیت به وجود میاد. خدا انشالله این را ریشه کم بکنه. خدایا ظلمی که اینا به ما کردن، اینا به کربلا بریم حمله کردن، چه کردن؟ والله من گاهی میگم ناراحت میشم، فقط یه جمله میگم که دلتون بسوزه، دعا کنید نفریدشان کنید. تاریخ معتبر می نویسد و کان یسبحون الاطفال فی صدور امهاتهم. وقتی حمله کردن این وهابی به کربلا، بچه ها را رو سینه مادر می کشتن. حمله کردن به حرم ابی عبدالله، موزه حضرت را غارت کردن، جمع کثیر را کشتن، شیر شدن رفتن نجف. به نجف که حمله کردن، نجف سور داشته. سور میدونید به چی میگن؟ که چون ما اهل فضل دیگه، سور به این دیوارایی که سابق دور شهر را میکشیدن، سابق شهر را دیوار داشته، حمله همان که نبوده. الان که میبینید میگن دروازه قزوین، دروازه خراسان، دروازه دولت، اینا واقعا دروازه بوده همه اینا. حالا امن امان شده، اینا بین رفته. من خودم یه دفعه یه دهی دیدم که رسما دیوار داشت، طرف های ورامیر، یادم میاد جوان بودیم رفتیم در زدیم در ده باز کردن رفتیم تو. توجه کردیم دفاع شهرها دیوار داشته. خلاصه نجف سور داشته، اینا حمله کردن به طرف نجف و اونجا اهل نجف قبلا میدونستن و این سلاح های آتشی هم تازه در اومده بوده، تفنگی که از دهن پر می شده از اینا هم تازه در اومده بوده. خلاصه با همون سلاح‌های اولیه آتشی روی سور نجف مستقر شدن و اینا را زدن تیراندازی کردن، اینا شکست خوردن فرار کردن. مصیب از این شد میشه لخواه هم گفت چطور رفت خلاصه بدن خونالوده استاد رو پیدا کرد و بر حسب وصیت دست کرد. چند سباهی هم که خلاصه پیش ایشون زحمت کشیده بود درس خونده بود و خلاصه آمد به ایران. در ایران کاروانی را افتاده بود به طرف مکه معظمه. در این کاروان میوه زنی بوده به نام عزت السلطنه که عمه محمد شاه می شده، محمد شاه قاجار. حالا اینا مفسر و هر شاهد رو مهم بگم. خلاصه ایشان تو کاروان پی می برن که خانم بیمانه ای هست و بالاخره میره تو نخون بالاخره یه کاری بکنیم، ما سیگاه کنیم، ازدواج کنیم، چه بکنیم. خلاصه پیغام می فرسته، اونم دیگه شازده بود از خاندان سلطنت بوده، آقا دستور داده بود این آمیر زباس رو یک دست محکم داده بودن. آنچنان که بیچاره اصلا دیگه به قول سعدی میگه که تراموش شد عشق رو عشق یادش رفته بود اصلا نرفا چیه. بالاخره تا این که روزگار میچرخه میاد شما گردش روزگار رو ببینید، خدا عاقبت رو خیر بکنه. عرض میشود که من در شازده های قاجار رسم بر این بوده که معدد معدد نها معدد یعنی نیسته که بچه را تهدید بکنه بهش درس بده بالا سرش باشه معدد بیاوردن. شازده های قاجار نحو و صرف هم بلد بودن. حتی اگه شریده باشید وقتی که در تبریز باب را محاکمه می کردن بیزن محمد باب را محاکمه می کردن عرض می شود که ملا محمد بامقانی که پدر حجت الاسلام نیر شاعر معروف محمد تقی نیر پدر اون ملا محمد بمقانی بوده، اون بنا بوده باب رو محاکمه کنه. صاحب کتاب فتنه باب میگوید که فتنه باب میدونید کتاب عجیبیه و اون کتاب مفتاح الاطفال، نه فتنه باب نه، صاحب کتاب مفتاح الاطفال اشتباه کردم. اون میگه که من بچه بودم راه هم ندادن، خلاصه از جا کلیدی گوش میدادم ببینم چی بگن. خلاصه باب که شروع کرد به سخن گفتن ناصرالدین شاه ولیعهد بود، ناصرالدین شاه هم بود، ملا محمد ممقانی و ناصرالدین شاه هم یه بچه بود 15 ساله. باب شروع کرد به صحبت کردن گفت الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، ناصر سماوات والارض تاجی کردیم. میگه ناصرالدین شاه گفت و ما به تاهل و علف قد جمعا یک سر فی الجره و فی النصب معا عجیبه. شعر سیوطی رو من دخوند که من باب دید که بابا این شاهزاده داره شعر سیوطی میخونه. گفت نه سر تا تا فرشته بودم ما آزادش رو کردیم. قرار دیده میخواد بگم که مهندب میاردن که محمد شاه هم که بچه بود کوچک بود گفتن برش مهندب بیاریم. ببین پیشگویی اول چه بود؟ کشته شدن ملا عبدالصمد بود که درست در اومد. حالا آمد این آقا خواهد وزیر بشه، کی مقدر اینه وزیرش کنه؟ به خودش هم باور نمیکرد. خلاصه آقا میگه محمد شاه که کوچیک بود محمد معذب برش کرد. یه نفر گفت من یکی میشناسم به نام عامر زباس، این بنده خدا از ملا عبدالصمد هم درس خونده و درس نیست، برید بیارید. اینه بیارند و خلاصه عرض کنم حضور شما اینجا یه ذره میرزا عباس میگه خب الان که ما به سلطنت هم نزدیک شدیم بعید نیست پیشگوی استاد درست در بیاد. میگه که تو اگه یه وقت شاه شدی ما رو وزیرت میکنی؟ میگه آخه مزخرفات چیه تو چی میگه آمیرزا؟ کی شاه میشه؟ من عموهای دارم که جواب سلام همو نمیدن تا من بیام شاه بشم. به هر حال گفت تو بنویس به من بده که اگه شاه شدی من بشه وزیرت. رسما امضا گرفتن بشه. اونم نوشت و داد و بالاخره یه روز محمد شاه شاه شد که من اسرار سیاسی شو نمیخوام وارد بشم که اونا چه بوده. به هر حال محمد شاه شاه شد. این نامه را آورد میرزا عباس که بعدا لقب میرزا عاصی پیدا کرد. آقا یالله شما به ما قول داده بودین گفت خیلی خوب تو میشه وزیر من. آقا شد وزیر، حاجی میرزا عاصی شد وزیر. وزیر چی شد؟ نگو آتش اون عشقش هنوز نمرده. گفت آقا ببخشید شما اون وقتا یه تمه بیمانهی داشتید؟ گفت بله هست قابل نداره بالاخره. گفت پس اونو عرفم که به عقد ما در بیارید. حالا خدا بداره هم به هم دیگه چند سالش شده بود توی فاصله پناه بر خدا میبریم. و هر حال عرض شود که اینو به عقد وزیر در آوردن. چند خیلی هم پیر نشده بود، ظاهرا یه آبرنگی هنوز داشته. بله این خلاصه عقد خودش محرم شد. گوه ها بفرمید خانم تشفا بردن برید فاصله پناه بر خدا میبرید. به هر حال عرض شود که اینو به عقد وزیر در آوردن. چند خیلی هم پیر نشده بود، ظاهرا یه آبرنگی هنوز داشته. بله این خلاصه عقد خودش محرم شد. گوه ها بفرمید خانم تشفا بردن برید هم دیگر ببینید. اومد خلاصه وزیر بود دیگه، اونم بلند شد بیچاره. اون خانم ایستاد و گفت نه بفرمید شما زحمت نکشید بشینید. بعد گفت شما منو به جا میارید؟ گفت نه. گفت یادت هست دروی که را تو مکه دستور دادی کتک زدن؟ گفت بله. گفت من درستم مخلص شما من بودم. توجه فرمودید. حالا ببینید این از اونجا بلند شد آمد. شوهر این خانم که تا اجازه نمیده زمین نمیشینه. ای دنیا خدا عاقبت را بخیر کنه. خلاصه میخوام محل شاهد بگم، مقصودم به این نیست. ای مردم عاقبت به خیری از خدا بخواهید و الله دنیا عاشد همسو برید. سابق بر این ما جوان بودیم، پیرا میگفتن دنیا چیزی نیست، مثل زنبور در گوش ما صدا میکرد. الان به فضل الهی لمس کردم، دریافتم که دنیا چیزی نیست. شب روز از خدا عاقبت به خیری میخواهید. چی آخه ثم مازا. خلاصه ایشون شد وزیر و بعد دیگه مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه آمد و نمیدونم چه رولی بازی کرد، چه کار کرد، بدبخت از وزارت افتاد، فرار کرد رفت یافتباد متحصن بشه. دهاتیه در بروش باز نکردن. بعد رفت حضرت عبدالعظیم متحصن شد که حجره ای بهش دادن. وارد حجره که شد یاد حجره کربلا افتاد. یه دفعه گفت عجب خواب درازی بود. دقت کردید چی گفتم؟ خیلی حرفا. عجب خواب درازی بود. به هر حال بعد ناصرالدین شاه وساطت کرد، می‌خواستن بکشنش. میگم تو ذوق خیلی زده بود. نمی‌دونم چیکار کرده بود. من دیگه وارد به این مباحث نمی‌خوام بشم. ناصرالدین شاه وساطت کرد نکشتنش. ردش کردن رفت کربلا. در اونجا موند و جا مرد. خلاصه این عباس آباد که میگن سرگذشتش اینه. توجه کردید؟ حالا شما ملاحظه بفرمید آقا، یه روزی یک نفر رو آسان میدن کتکش میذارن در آخر بریم بزنیدش. یک روز اون کتک زننده سیخ وایسته تا آقا اجازه رده نمیشینه. شما چی میگید به اینا؟ ملاک برمیگرده به معنویات. آقا خدا کسی را بزرگ بدانه اون بزرگ است. به خدا قسم خدا کسی را کوچک بدانه اون کوچک است. اما راجع به مطرود شدن میخواستم یه چیزی بگم. دستم به دامنتون، این مهم است. اگر این قسمت در عجلم رو توجه نکنیم یا من خودم متذکر نشوم، در بقیه لیالی شریفه مخصوصا شبهای قدر کلاه سرمون خواهد رفت. اونو عنایت کنیم. عرض میکنم حضورتون که نعوذ بالله نمیخوام ما خودمونو به شیطان بیاس بکنم، ما میخواییم عبرت بگیریم. مگه امیرالمومنین با این خطبه میخواد بگه شما ها شیطونین؟ نه آقا، از کار زشت این ملعون عبرت بگیریم. تکبر آخرش اینه، خود بزرگ بینی آخرش اینه، درسته؟ اون جمله آخر عجیب است که فجعله فی الدنیا مدحورا. مدحور گفتم یعنی چی؟ مطرود، طرد شده. توجه کردید؟ حالا امیر المومنین دست رو چیز حساسی، نقطه حساسی گذاشته که آدم یه کاری نکنه مطرود بشه. یه وقت یه بنده ای یادش میره یه گناهی میکنه و در این گناه انقدر میسوزه، توجه کردید، که اصلا خدا میبخشدش. ای خدا این چه کاری بود من کردم؟ یه اشتباهی که از پاش لغزیده. بی بی ما عرض میشه و اینقدر میسوزه که اصلا حتی گاهی دور از جون همه تون آرزوی مرگ میکنه. ها یه مثل هست، میگن که یه نفر خوابیده بود، دید که شیطان داره برای نماز صبحش بیدار میکنه، برای نماز صبح. این مثل ها بلنش آفتاب زد، بیدار شد و که حضرت عالی گو بنده شیطانم، گفت تو چه بستر همه رو میخوابونی، مسئلیست برای خیلی پشتوانی علمی داره. گفت تو که همه رو میخوابونی چطور ما رو برای نماز صبح میدار میکنی؟ گفت آخه اونایی که نماز صبحشون قضا میشه ککشون هم نمیگزه، ما اونا رو میخوابونم، مهم نیست. اما تو نماز صبح قضا بشه اینقدر آه و ناله میکنی که دو تا نماز صبح گیرت میاد، برای این بیدارت میکنم. توجه کردید؟ الله اکبر. آخه آدم نمیتونه بعد اسرار رو بگه. خدایا یه مقدماتی میخواد بذاره یه شب دیگه، انشالله یه شب دیگه، شب را شب داره تمام میشه، یه سری بی استخاره خواهم گفت انشالله. اون دفعه استخاره کردم، این دفعه بی استخاره، چه خیلی ضرورت داره. ولی این شب نگم ضایع میشه. به قول یه نفر بود میگفت که جوبا خیس میشه آبم نمیاد. بس انشالله یه شب دیگه. بله یه وقت هست که گناه میکنه، بعدش هم استغفار میکنه. بالاخره ما محصوم که نیستیم. در قرآن میفرماد الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن. چی را میگه؟ بندگان خوب من کسانی هستند که از گناهان کبیره و گناهان زشت و فواحش اجتناب میکنن. الا لمم، لمم یعنی لغزش، گاهی یادش میره، یه تندی به کسی میگه دلش میشکنه، زود میره باز دلش جبران میکنه، به دست میاره، یادش میره گاهی، بعد استغفار میکنه. اون وقت لمم یعنی لغزش. میگن عربا دور بیت که را میرفتن سابق، اونا که ذکر بلد نبودن اما یه معرفتی داشتن، خوشم میاد، در این بین عبارت میگفتن ان تغفر اللهم تغفر جما و ای عبد نکلا علما. خدایا میبخشی همه را ببخش. کدوم بندت که لغزش نداره؟ لمم. و ای عبد نکلا علما. حالا دیگه حالته. برای یه وقت است که نه آقا گناه میکنه براش مهم نیست اصلا. آقا دعا کنیم، دست به دامن خدا بشیم، تضرع کنیم، همچه حالت یه وقت نداشته باشیم. آقا بگم دل نشکن. والا دل او چی هست که بشکن؟ یعنی آقا ناراحت میشه، نفرینت میکنه، آره بابا به دعای گربه سیاه بارون نمیاد. یه وقتی به دعای گربه سیاه سیلم اومد، یعنی چی بارون نمیاد؟ عجب. میگم که آقا چی داد کار نمازی؟ میگم حالا میخونیم دیگه، نمیدونم هر چی بگی یه چیزی میگه. اون وقت چی میشه؟ حضرت سجاد در دعای ابو حمزه جمله ای دارد. ببینید آقا بازم دوباره میگم، با اینکه الان آمپرم نشون میده که نباید حرف بزنم، اما دلم میسوزه به جوان ها. ببینید یک وقتیست که گناه میکنه بعدم ناراحت میشه، پیش میاد بالاخره گناه کنه ناراحت میشه و اینقدر عجز و ناله میکنه که خدا میبخشه. یه وقت نه، حالتی پیدا کرده که براش مهم نیست، نماز از بین رفت. اخیرا با یه نفر در یه جایی بودیم، آقا نماز یقینا قضا شده بود، من همچین گمانی بهش نداشتم، خیلی خونسرد گفت راستی ما نمازم نخوندیم امروز. گفتم چشمت روشن؟ نخوندیم. ولی یادم رفت. چطور یادت میره؟ مگه مسلمان میشه نمازش یادش بره؟ یادت رفت؟ الله اکبر. حالا یا اینکه مثلا در هر چیزی ببینید ناراحت نمیشه، این ناراحت نشدن خدایا میترسم بگم به دنبالش مدحور شدن داره. چی میگه در دعای ابو حمزه؟ اول هلک یا الله، پناه به تو میبریم، اول هلک رأیتنی مستخفا به حقک فأقصیتنی. خدایا یه وقت دیدی من حقوق تو را سبک شمردم، پس در نتیجه منو دور کردی. آیت الله العظمى شیخ الفقهاء والمجتهدین آقای عراقی قدس الله روحه، ایشون آقایی در حق من داشت، لطف زیادی، من خدمتش زیاد بودم، خصوصی می نشستم بسی دارم. حالا من قابل نیستم، ولی از بزرگانی که اجازه روایت دارم، یکی از مشایخ اجازه ما مرحوم آیت الله العظمى آقای عراقی اجازه روایت ازش داشتم و عنایتی داشت. خلاص خدا ستار غیوب خدا اجبای ما را پرده کشیده بود، مرد بزرگ عنایت داشت. یه وقت خودمونی دو به دو بودم، گفتم آقا این اقصیتنی یعنی چی؟ میدونستم چی هست، مقصد سر حرف بازم این مرد موعظم کنه. یه صاحب نفس ها نفس شو خیلی غنیمته، میگه خدایا اولا علک رأیتنی مستخفا به حقک و اقصیتنی، چرا دیدی که من حقوق تو را سبک شمردم، منو از خودت دور کردی. گفتم اقصیتنی یعنی چی؟ آقای عراقی فرمودن یعنی خدا بهش میگه برو گم شو. خیلی در من اثر کرد، انشالله به اونجا نرسی. پروردگارا ما میخواییم به یک بانوی بزرگ میشم توسل پیدا کنیم و اونم خدیجه کبرا سلام الله علیه هست. به حق این بانو قسمت میدم هر چی تا حالا حقوق تو را سبک شمردیم خودت ببخش. بله، پس جنبندیمون این است که بزرگ کسیست که خدا بزرگش بکنه، کوچک کسیست که خدا کوچکش کرده باشه. شیطان را خدا کوچکش کرد و هر کس دنبال شیطان بره خدا کوچکش میکنه، ولو ظاهرنگه مثلا کسی هم احترامشو بگیره. بله، بنابر قول مشهور بین مردم، امشب شب رحلت بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه. آقا این خانم برگردن تمام اهل اسلام حق داره. میدونید که با فاصله کمی با حضرت ابو طالب وفاتش اتفاق افتاد. اول وفات حضرت خدیجه، توسعه چند روز بعد از اونم وفات حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین سلام الله علیه ما. آقا حضرت رسول اکرم اینقدر قصه خورد حیل هر سه که اسم اون سال رو گذاشت عام الحزن، یعنی سال قصه، سال اندوه. این بانوی بزرگ یاریاور پیغمبر، اینقدر خانم لیاقت داشت که خدا 12 معصوم از نسل او بیرون آورده. شوخی مگر؟ اینقدر لیاقت داشت که امام زمان فرزند این خانمه. روایت دارید بهش 4 بانو دارد، یکی از اونها حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این خانم وقتی از دنیا رفت، پیغمبر اکرم به دست خودش متولی کارهای خانم شد و به دست خودش او را در قبر گذاشت. تو را خدا این حسن عاقبت را شما چی میگید؟ یه نفر اینقدر سعادتمند باشه بیاد اینقدر فداکاری بکنه. خانم خیلی عظمت داره، اسراری در وجود نازنینش هست که اجمالا این اسرار زیاده. خدا انشاءالله همه ما را محرم اهل بیت بکنه. یه عنایتی یه وقتی از خانم دیده شد، من شاهد بودم، کسی که گرفتاری داشت روز روشن، این گرفتاری شاید 1 ماه دوندگی داشت. اینا ببینید هرچه مصلحت بدونن. یه نفر شب حالا یه جوری گفت خانم یه شفاعتی بکن، دست باز تاق مادر امام زمانی، مادر از زهرا، به 2 چشمم دیدم نصف شب 1 نفر بی مقدمه، نصف شب نیمه شب 1 نفر با لباس زیر و با دمپایی، حتی لباس های دور نپوشیده بود، آمد رفت تو خونش. گفت من احساس کردم تو ناراحتی، شبانه مشکل حل شد. خانم الان اینا چیزی نیست، من میگم یه مختصر، اینا خیلی، اینا نمردن که، اینا خیلی عظمت داره. مگه بدون لیاقت مگه میشدم به این عظمت؟ آدم همسر اشرف کائنات بشه، مادر صدیقه کبرا بشه، آدم به جایی برسه که خدا بهش دختری بده که این دختر در رحم مادر حرف بزن، تسبیح بگه، تقدیس بگه، پیغمبر بیاد ببینه خدیجه کبرا مشغول حرف میزن. بله اینا آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. فاطمه بنت اسد مثلا آدم خانم فوق‌العاده‌ای بود. خدا بعد چیزا رو به اینا نشون میداد. درخت خرمای بلندی در خانه حضرت ابو طالب بود که مشکل بود کسی بره بالای اون، زنی بچه چیزی. هر وقت آقا این باد میمد خرماها میریخت. پیغمبر اکرم بچه بود دیگه، یتیم بود، در یتیم در منزل عمو نگهداری میشد. رسول اکرم اونها که باد میریخت هم در سنین بچگی جمع کرد یه سبدی میبرد تو بین بچه های کوچه تقسیم میکرد. هر روز کارش این بود. فاطمه بنت اسد هم میدونست که این کارو پیغمبر اکرم میکنه، براش جمع میکرد. خلاصه فاطمه بنت اسد میفرمد یه روزی باد اصلا نیومده بود، این بچه آمد گفت زنم کو امروز خرمایی که میخواد بین بچه ها تقسیم کنم؟ گفتم نور دیدم به خدا امروز باد نیومده. این سبد بچه برداشت، پیغمبر اکرم یه حسرتی به این خرما نگاه کرد. فاطمه میگه که والله دیدم درخت خم شد، آمد تا اینکه این بچه از این خرماها چید و سبد را پر کرد. حالا خرما دوباره برگشت به جای خودش. یه زن یه چیز عجیب ببینه لحظه شماری میکنه که شوهرش بیاد به اون بگه. شب حضرت شیخ الاباطح ابو طالب سلام الله علیه آمد و گفت ابو طالب از یتیم برادر عجیب چیزی دیدم. وقتی گفتید که ابو طالب مثل کوهی از متانت و وقار تبسمی کرد، گفت خدای متعال فرزندی هم به تو خواهد داد که عین این باشد، فقط فرقشون این است که این پیغمبر است اون نیست. این آدم های معمولی نبودن. ابو طالب مرد ملکوتی بود، متصل به غیب بود. عبدالمطلب متصل به غیب بود. اینا را خیلی ها نمیدونن، نخیال کنید که این آدم های معمولی بودن. یه اسراری بود. خدیجه کبرا خداوند از چشم و پرده را برداشته بود. یه چیزی در پیغمبر دید که اینطور مشتاق شد و بله اینقدر زخم زمان تحمل کنه. معمولا مثلا در ازدواج ها سعی میکنن که خانم کوچکتر از آقا باشه، اگر بزرگتر باشه ایراد میگیرن. تو را خدا اینا را از ذهنتون دور کنید، اینا عیبه برای شما. ببینید مادر 12 تا معصوم از شوهر خودش سنش بیشتر بود، چه اشکال داره چیزا؟ خوبی بلاکه بنده خدا شدن خوبه. حالا خانم آمد و از تو هم کوچیکتر شد و کاره به اخلاق نداشت، فایدهش چیه؟ حورالعین شد، زبانش زهرمار شد، فایدهش چیه؟ بریم بندگی خدا یاد بگیریم، بریم مثل خدیجه کبرا باشیم، بریم مثل فاطمه بنت اسد. نه که نمیتونیم بشیم، اما شبیه اینها بشیم. سلام بر تو ای بانوی بزرگ اسلام که همه مسلمین اینو میدونن که شما حق برگردنشون دارید و میدونیم که مصیبت رحلت شما بزرگه. پیغمبر اون سال را اسمشو عام الحزن گذاشته. ولی میخوام خانم با اجازه خودت یه چیزی فقط عرض بکنم. برادرانم چراغها رو خاموش میکنم، من یک چیز عرض میکنم و مرخص میشم. یکی این است که دختر همیشه هر دردی داشته باشد اول میره به مادر میگه، غیر از اینه. اما شما هیچ میدونید که فاطمه زهرا مادر نداشت بره دردش رو بگه؟ آقا فشار که میمد چیکار میکرد؟ میرفت کنار قبر رسول. ای بانوی بزرگ اسلام، اگه شما در قید حیات بودی صدیقه کبرا مگه نمیمد با شما در دل میکرد خانم؟ نما شما نبودید، میرم کنار قبر رسول خدا. به دو جهت میرن، یکی این بود که خب اونجا بهترین جا بود، یکی هم این که خب مادر نداشت. میرم کنار قبر رسول خدا، این یه مطلب. مطلب دوم اینه که جسارت نمی کنم خانم. ای خدیجه کبرا، من که نمیخوام مصیبت رو تازه کنم، دل شما رو به درد بیارم. شما خودتون همه اهل بیت میدونید که من نمیتونم بعضی چیزا رو بگم. اما میخوام بگم پیغمبر اکرم با تمام غصه و اندوه شما را در قبر گذاشت. درسته یه شخصیتی هم دختر تو در قبر گذاشت، اما خیلی مسئله تفاوت داشت. ای بابای بزرگ، جسارت من رو بخشید، شما را وقتی گذاشتن در قبر تحلوت نشکسته. آمد امیر المؤمنین، خیلی حرفه صبر امیر المؤمنین ضرب المثل در آنه، اما میدونی آمد گفت که السلام علیک یا رسول الله و عن ابنتک النازلت بک، سلام بر تو یا رسول الله از من و از این دخترت که مهمان تو آمده. بعد این جمله خیلی شکننده است برای ما، گفت قل عن صفیتک صبری یا رسول الله. یا رسول الله صبرم دیگه بعد از زهره تمام شد، طاقتم تمام شد. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرسالة.